98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. چند پیش رساله ارزشمند شاهنامه در روسیه نوشته دکتر عبدالرشید صمد، استاد دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام لغزاده به نشر رسید. در این کتاب آید به تاریخ ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان روسی سخن می رود. مؤلف در مقاله های جداگانه از تاریخ ترجمه های شاهنامه از جانب محققان روس به خصوص سیسیلیا بانو لاهوتی حرف زده، نقشبان را در اجرای این امر بارز و ترجمه او را نمونه موفق ارزیابی کرده است. باید ذکر نمود که کتاب مذکور یک نفس سیر تاریخ شاهنامه در سرزمین پوشکین بوده، برای نسل فردا و محققان و عالمان ادبیات شناسی دو کشور اثری مهم و ماندگار است. ارجمند در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
نیمه های ربیع الاول بود. نیمه شبی در اتاقم تنها بودم. این اتاق چنان بود که چون از در خانه داخل می شدی در زاویه چپ انتهای حیاط واقع می شد. به دنگاه ناگهان مرا حالت زایمان گرفت. سپس صداهایی بسیار شنیدم که به سخن آدمیان شبیه نبود. ترسی توند بر وجودم چنگ افکند. پس گویی مرغی سپید را دیدم که بال خیش را بر سینه من کشید و ترس از وجودم رخت بربست. آنگاه زنانی را دیدم که در بلندی چون نخل بودند. آنان به اتاق داخل شدند و با آمدنشان بوی مشک و عنبر فضا را انباشت. زنان جامه‌های رنگ به رنگ و بس زیبا در برداشتند که پیشتر به زیبایی آنها ندیده بودم. در دستانشان کاسه ای از بلور سپید بود که در آن شربتی بود. پس جام را به سوی من گرفتند و من از آن شربت نوشیدم. شربت طعم و عطری بهشتی داشت. چون آن را نوشیدم ناگاه در مقابلم نوری تون پدیدار گشت و سراپای مرا در خود فرو گرفت، بدان حال که بر من روشن نبود که در خوابم یا به بیداری. چنین احساس که آن زنان در بسترم خواباندند و مرا تبریک گفتند.
روزی حسان پسر ثابت مرا گفت آنگاه که من 7 ساله بودم اندر یثرب شبی یکی از جهودان را دیدم که بر بامی رفته بود و به آواز بلند می گفت ای قوم یهود برخیزید که ستاره احمد طلوع کرد. جهودان یثرب پیشتر نیز ما اعراب شهر را گفته بودند که باید پیام‌آوری را منتظر باشیم که در راه است. جهودان ما را می گفتند شما از نخستین گروه هایید که به آن پیام‌آور می گروید و وی را در میان خیش می پذیرید و بدین خاطر بر تمام عرب برتری می یابید.
کاری از طایف بیرون رفته بودم. پیشتر نیز بسیار شبها را در صحرا سپری ساخته بودم. اما مرا به خاطر نمی آید پیشتر و پستر هرگز ستارگان با چنان قدرت درخشیده باشند. گویا آسمان به زمین نزدیک شده بود و به سوی آن فرود می آمد و حریری از نور سر به سر هستی را در خود پیچیده بود.
روزگار من به تجارت در سرزمین پارسیان بودم. خبر یافتم که همان شب ایوان کاخ بزرگ کسرا لرزیده و 13 کنگره آن فرو ریخته است. از فارس نیز خبر رسید که آتشکده مجوسان از پس هزاران سال روشنی به خاموشی گرویده است. خسرو انوشیروان را هراسی بزرگ در دل افتاده بود. در ساعت فرستاده به نزد حکمران یمن فرستاد تا از کاهنان عرب راز این خواب باز پرسد. بدان روزگار در سرزمین یمامه دو کاهن بودند که از همه کاهنان برتر بودند. یکی ربی پسر مازن بود که به سبب خلقتش او را ستیح می گفتند و دیگری وشق پسر باهله یمنی بود، اما ستیح از وشق نیز داناتر بود. ستیح را خلقتی عجیب بود و پیرامون او داستانها می گفتند، همانگونه که وی را نام کرده بودند. گوشتی لخت بود که جز در سر چندان استخوانی نداشت، همواره به پشت افتاده بود و جز چشم و زبان چیزی از او جنبش نداشت. چون قصد نقل او را به جای می کردند، همچون جامعی بر هم می پیچیدندش و آنگاه که به مقصد می رسیدند وی را بر حصیر یا زنبیلی می گستردند. در شب جز اندکی خواب نمی کرد و پیوسته در نظاره هر سوی آسمان بود. هرگاه امیران و پادشاهان در کاری فرو می‌ماندند، ستیح را می‌طلبیدند و وی را از باطن و اسرار ایشان خبر می‌داد و ماجراهای آینده را برای آنان می‌گفت. حاکم یمن نیز چاره‌ای جز آن ندیده بود که راز خواب کسرا را از ستیح باز پرسد. ستیح ما در آن زمان در شام بود، پس پیکی تیز رو به سوی او روانه گشته بود تا خواب انوشیروان را بازگوید و تعبیر آن را بپرسد. ستیح داستان ناشنیده پیک حکمران یمن را گفته بود که به چه قصد به سوی او آمده است. پس در تعبیر آن خواب گفته بود زمانه را پیش آمدهای غریب در راه است. شاهان و شاه بانوانی به عدد کنگره های فرو ریخته بمیرند و چندان که صدای تلاوت در زمین برخیزد، کیش مجوس از رواج بیفتد.
به هفتمین روز زادن آمنه، عبدالمطلب شتران و قوچانی چند قربانی ساخت و طعامی بسیار پخت و بزرگان قریش و اعضای خاندان را به ولیمه خواند. این سنت عرب بود و هم در این روز بود که نام طفل بر همگان آشکار می گشت. هرچند پیش از آن نام وی تعیین گشته بود و نزدیکان از آن باخبر بودند، چون که درباره محمد چنین شده بود:
چون محمد زاده شد، پگاه دیگر روز بانویم مرا گفت برکه روانه شو و قصه به عبدالمطلب بازگو. سرورم رو در حرم یافتم. در سایه‌ای بر زیراندازی از برگ‌های نخ خرما نشسته بود و تنی چند از بزرگان قریش گردش بودند. چون خبر را شنید، شوق زده برخاست. نخست مرا سکه‌ای زر به مژدگانی داد. آنگاه به شتاب به خانه بانویم آمد. سر از پانه آشناخته، نوزاد را از گاهواره برگرفت و بویید و بوسید. پس اشک از دیدگان سترد و گفت
خدای کعبه را سپاس که عبدالله بی دنبال نماند. آه که این طفل چقدر دوست داشتنیست.
موسیقی آنگاه بانویم را فرمود
وی را قسم نام کن.
بر ما آشکار بود که از چه روی وی چنین خواسته بود. عبدالمطلب را پسری بود قسم نام که بسیارش میخواست. قسم اما در 6 سالگی مرد و پدر در مرگ وی بسیار غمگین شد. حال عبدالمطلب چشم داشت که نام وی را زنده سازد. بانویم چندان که سرورم را گران نیاید به نرمی گفت اما در خواب مرا فرمان دادند که محمدش نام کنم.
ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، پس چون به دنیا آمد وی را محمد نام کن و از این راز نیز با هیچ کس سخن مگو.
عبدالمطلب نوزاد را بر دست گرفت، چندی با شوق خیره وی شد، آنگاه او را به سینه فشرد و گفت
امید که این نام یادگار عبدالله مرا منزلتی بزرگ به همراه آورد.
اینک گاه آن بود که طفل به دیگران عرضه شود و نام او بر آنان آشکار گردد. پس چون طعام و شربت خورده و آشامیده شد، عبدالمطلب محمد را خواست، برکه او را برد. بنابر سنت عبدالمطلب نوزاد را گرداگرد مجلس گرداند و به حاضران نمود. همه به مهر در او نگریستند. از آن میان پیری پرسید
او را چه نام کرده ای عبدالمطلب؟
محمد.
از چه رو محمدش نام کردی؟ با آن که پیش در میان پدران و خیشانت این نام نبود.
عبدالمطلب بران شد که داستان آن خواب عروسش آمنه را بازگوید. به ناگاه ما او را در خاطر آمد که آن خواب باید پوشیده بماند. پس لختی به اندیشه فرو شد و آنگاه گفت
تا سپاسگزار الله به آسمان و دوستدار خلق او به زمین باشد.
قبیله ما به فصاحت و شجاعت زبان زده عرب است. از همین رو بزرگان قریش را گروش بدان بود که فرزندان خیش را در خردی به ما بسپارند. این ما را نیز گشایشی در معاش بود. آن سال آسمان بخل ورزیده بود و بارانی نباریده بود. قبیله در محلی به کنار طایف بارف کنده بود. هر پگاه رمه به امید یافتن علفی به چراگاه های قبیله می رفت و شبا هنگام کف کرده دهان و بر پشت چسبیده شکم و خشکیده پستان به محل باز می آمد. به فرجام برخی ورم کردند و مردند و بسیاری را نیز خود از بیم کشتیم. سالی سیاه بود. انبانها سر به سر از گندم و جو و حبوب تهی مانده بود. روزها دودی از اجاقی از قبیله فراز نرفت. بسیاری از خردان بیمار و جمعی از پیران نزدیک به مرگ بودند. دیگران را نیز جز پوستی بر استخوان نمانده بود. زمره ما شیر خاره بود. مرا اما شیری در پستان نبود تا خوراک وی سازم. پس زمره را برداشتم و با زنانی چند از قبیله عزم مکه کردیم. شویم حارس نیز با ما همراه شد.
علیمه و زمره بر درازگوش سپید من نشسته بودند و من بر شطر ماده سال خورده من سوار بودم. تا از بزرگان قریش نوزادی بگیریم ره سپر مکه شدیم. این را که با چنان حال چگونه می شد طفلی ناز پرورد را شیر داد و بزرگ کرد نمی دانستیم. تنها آن روز من اندیشه بود تا بگذرم. بهارگاه بود و هوای شب لطیف. چون شب شد بر کرانه راه بیتوته کردیم. شامی دراز و تیره و تلخ بر ما سپری شد. گرسنگی زمره به نهایت رسیده بود. دیگر گرگه را به زجه پیوسته بود. سینه حلیمه اما بسی خشک و کمبار بود. طفل را هیچ کفاف نمی داد. آن شب زمره چندان زد جزد که نخست حلیمه، آنگاه من و سپس سر به سر زنان همراه را بگریاد تا پگاه خواب و ما دو خصم از دو قبیله خونی بودیم. زمره در زجه بود و من در منده گرد او و حلیمه میچرخیدم. آه بسته روی به راه نهاده، اینک زمره در آغوش حلیمه به خواب بود. حال اما درازگوش حلیمه نافرمانی می کرد. ایوان گرسنه را نای حرکت نبود. از این رو ما مدام از دیگران پس می افتادیم. به فرجام نیست دیگران رفتند و ما ماندیم.
از حرم راهی خانه بودم که بر گذر بازار باب بنی هاشم تنی چند از زنان بادیه را دیدم. بازاریان می گفتن که اینان از قبیله بنی سعد ابن بکر ابن حوازنند که به طلب طفل آمدند. در اندیشه نواده هم محمد شدم. بهار رو به پایان بود و با آغاز گرما هوای مکه رو به فساد داشت. از آن سو پیوستگی با طایفه‌ای چون بنی سعد در بزرگی محمد را از پشتیبانانی شجاع بهره‌ور می‌ساخت. پس به سوی آن زنان رفتم و گفتم مرا نواده یتیم هست، از شما که وی را از من می‌پذیرد؟ آنان اما همگی پلک خواباندند و گفتند
ما از پدر طفل امید خیر و بخشش داریم، در پدر مرده چه خیری هست؟
مرا درویشی خیش بس است.
همین گونه بود، اما قسمت چنین بود که وی مرا رسد
و بر ما آشکار شود که بر خطا بودیم. تا ما با درازگوش مانده و بیرمق من به مکه رسیم، از نیم روز نیز ساعتی رفته بود. تا آن ساعت بیشتر زنان قبیله طفلی گرفته و به نوایی رسیده بودند. چون ساعتی دیگر سپری شد و سایه ها دراز شدن گرفت، همه را طفلی نصیب شده بود جز من که همچنان تهی دست مانده بودم. زنان قبیله بازگشت را مهیا می شدند. شویم را گفتم: ای ابو زمره، این برای ما ننگ نیست که زنان همه با فرزند به محل بازگردند و دست ما تهی باشد؟ آیا اهل قبیله نخواهند گفت که چه شد هیچ کس طفلی به حلیمه نسپرد؟
چون این است، اما چه چاره توان کرد؟
چه میگویی که همان پدر مرده را بگیری؟
به هر رو بهتر از هیچ است.
پرسان، خانه طفل را یافتیم. زمره را در جعبه چوبین در گالی درازگوش نهادم و افسار حیوان را به شویم سپردم و به تردید کوبه بردر کوفتم. کنیزی حبشی جوان و درشت قواره در برمنگوشود. خواستم را گفتم، داخل شد. لختی دیگر باز آمد و گفت: داخل شو. به درون رفتم. خانه زیبا و با سلیقه دیدم.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت با سعادتتون هستیم. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تامین سلامت است. به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که میتواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن می شود برخزر دارد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و می تواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده ی سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانکه آن را در لایه‌ای از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری‌های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب امگا 3، پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب امگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک می کند. به گفته پژوهشگران، گردو به اندازه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیم زیادی دارد، مضاف بر اینکه سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب‌های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می‌کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه.
معمولاً به میوه های خوش، البته برخی از میوه های خوش و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار میبریم. میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولاً در گروه خشکبار قرار میگیرن، میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشه. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خوشبار به اشتباه قرار میدن. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن، یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن، یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن روش‌های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجیل مثلا وقتی که مغز دانه ها رو فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهایی از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خوشبار داره. ما همیشه خوشبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بده، حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداره، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه زردالو، آلوچه و غیره و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگ سال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعاً خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوتهایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره که اینها در واقع نقشش و حرکات دودی دستگاه گوارش، در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه، پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره‌ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افسودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش‌های غذاییش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه، و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بخش میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خشک شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خوش شده باشه. معمولا در صنعت ما میاییم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره، یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خوش شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خوش شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گلولای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین، که در واقع در بخش ناتمیز ما گلولای از میوه‌جات جدا میشه. بعد وانهایی رو داریم که میوه‌جات در این وانها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه. بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه‌های مناسب و نامناسب هست. حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکن فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه. مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه. یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش‌های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه‌ای رو توصیه‌ایم. شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمیفته. اصلا ما دمای شیشه‌ای شدن رو از این جهت اطلاق میکنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، با ما همراه باشید. این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید و بهترین خود در این لحظات باشید. صحبت های کارشناسی هم داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمی پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. جوانی بیشتر مربوط به شادابی و نشاط روانی است. یعنی جوان کسی است که شادابی شایسته و بایسته روانی داشته باشد، نشاط داشته باشد و انرژی و نیرومندی جوانی داشته باشد. از این جهت ممکن است کسی زودتر از سن تقویمی یا شناسنامه‌ایش پیر شود. مثلا همان پدیده‌ای که اکنون در دنیا متداول است و در زمان قدیم هم گاه گاه بوده است، که از آن تعبیر کردند به پیری زودرس. ما نمیتوانیم جوانی را با سن تقویمی مرزبندی کنیم. بیشتر جوانی مربوط به سن روانی و شادابی و نشاط روانی است و انرژی هایی که جوان دارد. مسلما در معارف اسلامی هم کوشش شده برای پایداری جوانی، یعنی جوانی پایدار و مبارزه با پیری زودرس، که امروز یکی از پدیده های مهم جهانی است. درست است که اهل بهشت روح و روان شادابی دارند، ولی مسلماً از نظر فیزیکی و فیزیولوژی هم جوان خواهند بود. ما باید ببینیم عوامل پیری زودرس چیست، چه چیزهایی پیری می آورد، یا اینکه چه چیزهایی پیری زودرس می آورد. داشتن آرزوهای دست نیافتنی و بسیار آرمانی باعث افسردگی و در پی آن پیری زودرس می شود. مردم فکر می کنند تنها چیزی که پیری می آورد و انسان را به فصل پیری می رساند فقط گذشت زمان است، ولی جدا از گذشت زمان چیزهای دیگری هم مطرح شده که آن عوامل انسان را دچار پیری می کند. مثلا در روایت هست که غم و غصه و یا به تعبیر دیگر افسردگی نصف پیری است، یا وامداری انسان را پیر می کند. اظهارات تخصصی و ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
این که آدم بیاد دوران جوانی رو از این خصلت‌های فعال کننده دوران جوانی استفاده بکنه برای اینکه دوران جوانی رو به شادابی برسونه، حضرت علی علیه السلام شیوه‌ای که اتخاذ می‌فرمایند اینه که جوان من، آی جوانی که تو دوست نداری مثل گذشتگان خودت زندگی کنی، میخوای متفاوت باشی، این که همون وضع معمولیه که همه داشتن، به هیچ کجا نرسیدن. ما از یه خطر باید جوانها رو نجات بدیم، یا عبارت بهتر اینجوریه، ما از یک خطر باید جوانها رو نجات بدیم. دو تا اثر منفی داره. مهمترین اثر منفیش این استش که ما خودمون رو صاحب کار جوانها و صاحب اختیار جوانها و مربی جوانها میدونیم. جوانها احساس مسئولیت دیگه نمی کنن، میگن خب شما ما رو نجات بدهید مگر نفرمودید. و این خیلی اثر بازدارنده ای داره. و یه اثر منفی دیگه ای که داره این استش که ما در مقام برنامه ریزی وقتی خیلی ما گفتیم و نقش جوانها رو حذف کردیم، معمولا غلط برنامه ریزی میکنیم، چون ماها خیلی نقشمون کمتره. جوان باید از یک خطر بزرگ خودش رو نجات بده، ما هم بتونیم کمک بکنیم. اون خطر چیه؟ اون خطر طبیعی زندگی کردن است و به طور طبیعی با صفات انسانی و جسمی و روحانی خودش مواجه شدن است. اگر کسی به صورتی طبیعی، یعنی تربیت نایافته، یعنی با برنامه ریزی و یک حساب و کتاب ویژه متفاوت با خصلت‌ها و استعدادهای خودش برخورد نکنه، به صورت طبیعی برخورد بکنه، یعنی همیشه منفعلانه رفتار بکنه، حتما همان گونه خواهد شد که اکثر مردم همان گونه شده اند. از سال که سبیل عمل قد هلک، یعنی همان گونه که اکثر مردم به اوج سعادت ها نمیرسن، اون هم به اوج سعادت ها نخواهد رسید. آدم ها چی میشه که به اوج سعادت نمیرسن؟ همون اوجی که تو آرزو داری؟ چی میشه که همه آدم ها معمولا شبیه به هم دیگه در یه سطح ناموفقی و حد اقلی از بهره های زندگی قرار میگیرن؟ با حوادث زندگی خودشون، با پیشامدهای روحانی خودشون، با استعدادها و صفات خودشون به صورت منفعلانه و طبیعی برخورد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه خوابشون بیاد میخوابن، گرسنه‌شون بشه غذا میخورن، عصبانی بشن داد میزنن، خوششون بیاد میخندن، ناراحت بشن گریه میکنن، مثلا خیلی طبیعیه، اکشن عمل طبیعی. با خیلی معذرت میخوام ببخشید عرض بکنم شبیه حیوانات. حیوانات اکثر عملهاشون بسیار طبیعیه. به سختی میشه یک انسان یک حیوانی رو تربیت کرد و به صورت ویژه‌ای در آورد. حتی اون حیوانهایی هم که تربیت میشن میگن اینها ما از اکثر عملهای طبیعیشون استفاده کردیم. یه جوان میخواد یه چیز دیگه بشه، وای به حال جوانی که نخواد یه چیز دیگه بشه، و هیچ جوانی هم نیست که نخواد یه چیز دیگه بشه. این حقیقت سنت شکنی گفتیم وجود داره. منتها راه این که تو یه چیز جدیدی بشی، تو به یک جای جدیدی برسی، مثل بقیه فک و فامیلای گذشته خودت که هم بالاخره معلوم وضع زندگیشون چجوریه، در یه سطح کوتاهی از موفقیت ها قرار دارن. من این دارم با جوان ها صحبت میکنم و بزرگترین حتما نشنون یه موقعی بعد به شغل ما، به کسب ما، به موقعیت اجتماعی ما بی احترامی کردی. هر کسی برای خودش عزیزه. میدونم شما هر کسی برای خودش عزیزه، برای ما هم عزیزه. یه راننده ساده چه بسا مقامش در بهشت چه باشد، در دنیا چقدر عزیز است. بله این حرفا رو، ولی من دارم با جوان صحبت میکنم. جوانی که دوست داره متفاوت باشه و اگر این خصوصیت رو ازش بگیرید دیگه همین راننده معمولی ساده هم نخواهد شد. جوانی که همون راننده معمولی یا کاسب کار معمولی یا دکتر معمولی یا روحانی معمولی اگر فرزندی داشته باشه، به صورت همین جوانی که مخاطب ماست دوست داره این فرزندش خیلی بهتر از خودش بشه، همه پدر ازدواج، من با اون جوانها راحت‌تر باز صحبت بکنم، بگم همه این موفقیت‌هایی که بزرگترا دارن، بگم اینا ستون معمولیه. جوان دوست داره سنت شکنی بکنه. چجوری میشه سنت شکنی کرد؟ چجوری میشه بس دیگران نبود؟ به طور طبیعی با مسائل اطراف خودت برخورد نکن، دچار انفعال نشو. خیلی از احساسهایی که شما اسم دوران ویژگی های دوران جوانی روش میگذارید، من میخوام بیام توی زندگی شما جوان و بگم که خب منم همینطور بودم. انشا تو ببینم، انشاشو دیدم چقدر چیزای قشنگی نوشته. جوان یه دونه انشا مینویسه، میدونید آینده یک نویسنده بزرگ شدن رو برای خودش تصور میکنه. جوان رو مواظب باش تو خواب و غفلت نیفته. بگو بیا اینجا، بیا منم انشاهای دوران جوانیمو بهشون بدم. ببین انشاهای منم مثل توه. من هیچی نشدم. تو هم هیچی نمیشی.
عزیزان سپاسگزارم از همه شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه نعمت جوانی گذاشتید. همواره پیروز و شاداب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار همه شما.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
باشم ننم پای دیوانه سر صحبت فرزانه ندارم در کنج دلم عشق کسی خانه نداره کس جای در این خانه ویرانه نداره دل را به کف هر که درم باز پساره کس تا به نگهداری دیوانه نداره
امید خدا امشب با بردتون کام مردم عزیزمون رو شیرین میکنید. درود میفرستیم به شما. امیدواریم که خداوند پشت و پناهتون باشه. دوستان عزیز خیلی ممنونیم از این که همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. کمتر از 2 ساعت مونده به بازی مهیج ایران و آمریکا. دوست من به یاد داشته باش پشت تمام آرزوی هایت خدا می‌ستاره.